مثل بلبلی که تن به باران صبح بهار سپرده باشد، خیس و تمیز و پرحرف و سرحال با فاطمه خاتون و اوجی و پیرزنان حرم از حمام باز می گشتی. هنوز در روی پاشنه نچرخیده بود که از حیات سر و صدایی غیر معمول به گوشم رسید. حس کردم باید اتفاقی افتاده باشد. چیزی شوم در هوا موج می زد. وقتی سر پله ها رسیدم، دیدم کرامانا وسط حیات قش کرده است و زنها سعی دارند به هوشش بیاورند. مستی کاملا از سرم پرید. به یک ثانیه بالای سرش بودم. اما از هر کسی می پرسیدم چه شده، جوابم را نمی داد. فقط یکی از زنها در گوشی چیزی به اوجی گفت و او مثل مارگزیده ها مرا نگریست و زوزه کشان به آشپزخانه دوید. صدای زجه آیا خانم را می شنیدم که از پشت درهای بسته اتاقم می آمد. چشمهای پیر و ترسیده اینجا و آنجا از لای در اتاقها و روزن آشپزخانه مرا می نگریستم. ملکه و امیر عالم از ته حلق شیون می کشیدند و کسی به دادشان نمی رسید. حتی گربه هایم هر دو بالای رف دیوار پریده بودند و با چشمهای رمیده به تناوب به من و بقیه می نگریستند. مامی معلوم نبود کجاست. مادرم هم آنجا نبود. قش کردن کرامانا واقعی عجیب یا غم‌انگیزی نبود که زنان حرم را جن‌زده کرده باشد. پس باید اتفاق بسیار وحشتناکی افتاده باشد. خودم نحسی فضا را حس می کردم. قلبم مثل یک سیب پاییزی در سینه ام کنده شد و با صدا پایین افتاد. هر حدسی می زدم راه به جایی نمی برد. دوباره در حالی که یکی یکی زنها را می نگریستم، فریاد زدم. چه شده؟ یکی حرفی بزند آخر. از فریادم هر دو بچه که با دیدن من ساکت شده بودند و چهار دست و پا به طرفم می آمدند، ترسیدند و دوباره زدند زیر گریه. گربه ها هم فرار را برقرار ترجیح دادند و از روی ناودان به پشت بام پریدند. کاش جای آنها بودم. زنها همچنان بی صدا مرا مثل مرده‌ای که از تشییع جنازه خودش برگشته باشد می نگریستند. نمی دانستم چه کار کنم. هرچه بود در ارتباط با من بود. به طرف اتاقم راه افتادم. در را باز کردم و آیا را دیدم که موهایش را آشفته کرده، مشتی گل باغچه روی سرش ریخته، یقه‌اش را جر داده، سرش را به دیوار گذاشته است و با چشمان بسته زار می زند. به طرفش رفتم. فکر کردم نکند باز موضوعی در ارتباط با من و علاءالدین باشد که کرامانا کولی بازی درآورده و قش کرده و آیا خانم هم از من طرفداری کرده و دعوا راه افتاده است. بله، همین است که دیگران مرا آنطوری نگاه می کنند. باید آیا را به حرف بیاورم. هنوز بالای سرش نرسیده بودم که با وحشت دیدم پلکایش را کمی باز کرده و دارد مرا با چشمان ریزش که در آن هیکل گنده به چشمهای فیل میمانست، همانطور شوم مثل بقیه نگاه میکند. تکانش دادم و فریاد زدم. چه شده آیا؟ زود باش بگو. چرا کرامانا قش کرده؟ چرا تو گل بر سرت مالیدی؟ با چشمان نیم بسته و صدایی ضعیف و با صدایی ناآشنا شروع کرد قربان صدقه رفتن. پناه بر خدا، اول همه مرا مثل مادر مرده ها نگاه می کردند. حالا هم آیا خانم گریه می کند و قربان صدقه هم می رود. عجب کودنی هستم. مادر، بله، باید برای مادرم اتفاقی افتاده باشد. چرا حاضر نیست؟ از اول باید می دانستم که آن همه مصیبت را دوام نخواهم آورد. مامی چند روز قبل پیشبینی کرده بود که کرا خاتون هم به زودی مثل گوهر خاتون تبلازم می گیرد و می میرد. این یکی هم همانطور مثل آخرین روزهای او تحلیل رفته است. دوروبرم را نگریستم. هیچ نشانی از او نبود. بی اعتنا به خلوت خداوندگار به سمت زاویه دویدم. هنوز به پله های ساختمان گوشه نرسیده بودم که صدای زجهی غیر انسانی مثل برق زده ها میخکوبم کرد. برگشتم، آیا جان بود که به دنبال من می آمد و با دو دست بر سرش می زد. دهانش کف کرده بود. ناگهان در یک لحظه مثل فیلی مسموم روی پایش تاب خورد و به سرنوشت کرامانا دچار شد. خواستم برگردم به سراغش، اما قرار نداشتم. مادرم مرده بود. تنها حامی زندگیم، تنها کسم مرده بود. از آنجا که همه به آن سوی می نگریستند، هرچند مادرم ماها بود در آنجا نبود، به سوی زاویه دویدم. نفهمیدم چگونه از پله ها بالا رفتم و مقابل در بسته اتاقش که دیگر اتاق او نبود متوقف ماندم. خدایا، نیمی، نه، همه عمرم را می دهم، او را از من نگیر. بدون او من در این دنیا چه کنم؟ کاش بیشتر به او می رسیدم. کاش در دلم او را این همه سرزنش نکرده بودم. او که خود قربانی مظلوم سرنوشتش بود. حالا چه کنم؟ از ترس نمی توانستم در را باز کنم. صدای قلبم توی گوشهایم می پیچید. هرچه خون داشتم در سرم جمع شده بود. نمی دانستم در اتاقش با چه صحنه‌ای مواجه خواهم شد. آخرش مرد. نتوانست طاقت بیاورد. لعنت بر این مرد آفاقی. اگر یک روز هم زنده بمانم، انتقامم را از او خواهم گرفت. از خداوندگار هم که مادرم را به این عاقبت دچار کرده بود، انتقام خواهم گرفت. نکند در را باز کنم و به جای مادرم آنها آنجا باشند. باید در حرم می پرسیدم که مطمئن باشم غریبه اینجا نیست. بیچاره دیگر حتی از اتاق شخصی خودش هم در زمان حضور غریبه نمی توانست استفاده کند. مادر دردانه من مگر طاقت این همه مصیبت را داشت؟ تا حالا هم خیلی عجیب بود که جان به در برده بود. دختر یک دانه امیر اکدشان، زن ناز پرورده و عزیز کرده محمد شاه و بانوی منتخب محمد جلال الدین بلخی، کارش به جایی کشیده بود که کنیزانش بر او ترحم می کردند. به نظرم آمد از توی اتاق مثل تنفس بلند آه یا ناله شنیدم. در را آهسته باز کردم. دعایی زیر لب خواندم و آهسته سرم را به داخل بردم. توی آن تاریکی فقط چشمهایش را که بی حرکت به سقف دوخته شده بود دیدم. او مرده بود. همه نیروی حیاتم در حنجره ام جمع شد و مبدل به فریادی شد که خودم هم نمی توانستم باور کنم صدای من است. به سمتش دویدم. وقتی دیدم که از جا جهید، نمی دانستم بین حس ترس و تعجب و خوشحالی کدام را انتخاب کنم. در آغوشش گرفتم و هر دو با هم لحظاتی بلند زار زدیم. همانطور که بدن نحیفش را در آغوش داشتم، به خودم قول دادم حالا که خدا او را به من بازگردانده، از این پس فقط کنیزیش را بکنم. پهلویش نشستم و دستهای لاغرش را در دستانم گرفتم و از افکار پوچ خود بی اختیار خندیدم. با سرعت اشکهایش را پاک کرد و با چشمانی وحشت زده مرا نگاهی کرد و با صدایی لرزان و ملتمسانه گفت: کیمیا جان، این طور نکن، من می ترسم. همه گفتند اگر بشنوی زبانم لال دیوانه می شوی. دخترکم، عزیز دلم، طفلک من، کاش جای پدرت من مرده بودم. با دستهای نحیفش سرم را به سینه سوخته‌اش چسباند که دیگر بوی گل سرخ نمی‌داد. قلبش مثل کبوتری ترسیده به در و دیوار سینه‌اش می‌خورد. دلم می‌خواست تا آخر دنیا همانطور در آغوشش باشم. مدت‌ها بود که آن همه به هم نزدیک نشده بودیم. مدت‌ها بود که لمسش نکرده بودم. شاید سال‌ها بود که با چشمانی چنان زنده و متمرکز مرا نگاه نکرده بود. گفتم: شما که بیشتر مرا ترساندید. داشتم قالب تهی می‌کردم. و تازه یادم آمد که اگر او نمرده، پس آن جنجال توی حیات برای چیست؟ گفتم: مادر، پایین توی حیات، خیلی عجیبه. خوب هستین، یعنی زنده هستین. این از همه چیز برای من مهمتر است. اما نمیدانم چه خبر شده. ناگهان دستهایش را روی گوشش گذاشت و سرش را مثل جنزده ها به لبه آهنین صندوقش کوبید. مات و متحیر او را می نگریستم. هیچگاه در هیچ سوگی او را چنان خارج از تسلط خود باخته ندیده بودم. دهانم را باز کردم که بپرسم بالاخره چه بلایی بر سر ما نازل شده که به سویم برگشت و سخت در آغوشم کشید. نتوانستم حرفم را ادامه دهم. بغض مجال نمی داد. سرم را روی شانه‌اش گذاشت و دست تبدارش را روی موهای خیسم کشید. بعد گونه‌اش را به گونه‌ام چسباند و دوباره با شدت بیشتر زد زیر گریه. من هم از نو شروع کردم، اما هنوز هم نمی دانستم چرا. هرچند دیگر تردید نداشتم که هر اتفاق بدی افتاده است با من ارتباط دارد، اما مهم نبود. همین که او زنده بود و مرا در آغوش کشیده بود و من حرارت وجودش را حس می کردم کافی بود. همانطور که چشمانم بسته بود و اشکهای داغمان به هم راه می جستند، ناگهان یاد علاءالدین، شمس‌الدین و خداوندگار افتادم. وای که من چقدر گیجم. اما اصلاً جرأت سؤال کردن نداشتم. نمی توانستم بشنوم که برای هر یک از آنها مشکلی پیش آمده باشد. ذهنم مرتب می غلطید و از نو بر می خواست و خود را می تکان. با خودم گفتم اگر آنها همه مثل مادرم سالم باشند، واقعا هیچ چیز دیگری برایم مهم نیست. اما به هر صورت باید می دانستم چه شده. عاقبت سرم را بلند کردم و گفتم کلافه‌ام کردید. تو را به خدا قسم بگو چه شده. شما دارید مرا دیوانه می کنید. کجا بروم و بپرسم که چه مصیبتی از این خانه ماتم کده ساخته است؟ آخر یک نفر باید جواب من بیچاره را بدهد. بچه ها که همه خوب هستند. خداوندگار که نه. نکند برادرهایم. چشمهای تیرش را که دیگر نمی شد گفت روزی آبی یا سبز بودند، با حیرت به من دوخته بود. کیفیت نگاهش مثل نگاه زنان حرم بود وقتی از حمام رسیده بودم. ترسیده و ناباور و مستعصد. یاد روز مرگ پدرم افتادم. در حالی که بینی ظریف و بیعیبش را به بیرحمی با دستمال ابریشمی کهنه‌ای از جا می‌کند، به علامت نفی سرش را تکان داد. صورتش را بی‌اعتنا به زخم پیشانی میان دستانش گرفت و دوباره شروع کرد به زار زدن. و این بار دلخراش‌تر از قبل. شاید خودم مرده بودم و نمی دانستم. خشم مثل بادی سرد در درونم زوزه کشید. تمام نیروی ذهنیم را به کار انداخته بودم ولی نمی توانستم بفهمم چه پیش آمده است که اینها تا به من نگاه می کنند بغضشان می ترکد. بلند شدم و با لحنی بی سابقه تند گفتم شما دیگر دارید مرا می کشید. یا یکی بگوید چه اتفاقی افتاده یا می روم روی بام هوار می زنم و از مردم کوچه می پرسم. مادرم با چشمانی بی رمق که محاط در اشک و خون پیشانیش بود با نگاهی مملو از حسرتی توصیف ناپذیر مرا نگریست و دهانش را باز کرد که چیزی بگوید. اما چشمانش دودو زدند و خودش از پشت روی مخده افتاد. صدا کردن دیگران بیفایده بود. شروع کردم شانه‌هایش را مالیدن تا مگر به هوش بیاید. ناگهان صدای خشک و لرزان مامی را که در طول اقامت مادرم در زاویه حتی یک بار هم به اتاق او نیامده بود در پشت سرم شنیدم که جمله ای را تکرار می کرد. عروسی 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 عروسی. اما با صدایی مملو از امواج مرگ، فرتوتی، انتقام، بیزاری. تنها به صدای او می آمد که ناقل خبر یک عروسی باشد که در خانه ما عذاب پا کرده بود. از همان روزی که این عقاب پیر را دیده بودم می دانستم که منقار سیاهش را روزی به نفرینی در حق من خواهد گشود. اما نه، حرفش بیشتر به یک شوخی می مانست. شاید داشت اشاره به روابط من و علاءالدین می کرد. شاید برای این که حال و هوای ما عوض شود. یا فرصتی باشد برای مادرم که اگر نمی خواهد رازی را برملا کند. به هر تقدیر بدترین و غیر انسانی ترین لحظه برای مسخرگی بود. از حرصم حتی به سویش برنگشتم. همینطور با بی‌ادبی و سماجت پشت به او نشستم و شانه‌های مادرم را مالیدم. آنچه که شنیده بودم حتی خنددار هم نبود. تهوع آور بود. بگذار همانطور کنف آنجا بایستد. باز خنده خشکی کرد و گفت کیمیا خاتون، چنان جیغ زدی که بند دل همه ریخت. فکر کردیم خبر را شنیدی و خدا نکرده افتادی و مردی. تو هنوز خبر نشده این جور جیغ می‌کشی؟ اگر بدانی چه خاکی بر سرمان شده چه می‌کنی؟ اگر بدانی عروس چه کسی شده ای؟ اگر بدانی که توریزی تو را خواستگاری کرده؟ من گوشم را به او نداده بودم. مادرم با حق به هوش آمد. کمکش کردم بلند شود. متکایی پشت سرش گذاشتم. مامی جلو آمد و گفت: ای کرا خاتون بیچاره، حق داری. اگر دخترت مثل گوهر خاتون من مرده بود، بهتر از این بود که عروس این هجله شود. به مادرم نگریستم که احساس انزجار را پنهانی با هم تقسیم کنی. پیرزن دیوانه به سرش زده بود و هذیان می گفت. همه آن روز عجیب و غریب شده بودند. تازه در این لحظه همه چیز برایم روشن شد. پس تقدیر این بود. از جا پریدم و با سرعت به سویش برگشتم. پس از ادای آخرین کلمه، دهانش همانطور باز مانده بود و با ترس اما مزورانه از پس چشمان عقاب گرسنه به من نگاه می کرد. می خواستم به سمتش بدوم و چارقدش را روی صورتش بکشم که دیگر نتواند مرا آنطوری نگاه کند. بی اختیار جیغ زدم: توریزی چه کار کرده؟ از وقتی پیرمرد از حلب بازگشته بود، دیگر در حرم به او غریبه یا آفاقی نمی گفتند. او را تبریزی صدا می کردند. اما به عمد با لهجه محلی که خیلی مقرون به احترام نباشد. مامی با چشمان یک عقاب از من به مادرم و از مادرم به من می نگریست. بالاخره تصمیمش را گرفت و این بار سریع‌تر گفت: از تو خواستگاری کرده. خداوندگار هم قولت را داده. همین پیش پایت خداوندگار از اینجا رفت. باز دهانش باز ماند و شروع کرد به سوراخ کردن پوستم با نگاهش. خدا را شکر که چیزی توی معدم نبود. فقط آبی سوزان راهی حلقوم خشکیدم شد و به مغزم سرایت کرد. مثل این که شوخی در کار نبود. اما هنوز هم همه ماجرا را نمی فهمیدم. نمی خواستم تسلیم گوشهایم شوم. حتی ممکن بود توریزی این کار خنددار را هم کرده باشد. ولی آن صحنه ها برای چه بود؟ قلبم هنوز داشت امید گدایی می کرد. به زحمت گفتم: خب کرده که کرده. این همه ماجرا ندارد. آیه که نازل نشده. مگر ما مجبوریم که اون یک غلطی؟ مگر هرچه؟ عقاب داشت از روی شانه من با نگاهی پرمعنی به مادرم می نگریست. ظاهراً می گفت: این بیچاره را حالی کن. آهسته به سمت مادرم برگشتم. تازه داشتم می فهمیدم. جمله‌ای توی سرم می چرخید: خداوندگار هم قولت را داده. قولت را داده. پس امیدی در کار نیست. دست از گدایی بردار. توی کله ام ناقوسی هزار منی به صدا در آمده بود. مادرم ذلیل و شرمنده به علامت تأیید به سرش تکان سنگین و بیرمقی می داد. شرم و اندوه همه زنهای همه اعصار در نگاه مستأصلش موج میزد. چشمهایم میسوخت و دیگر نمیدیدم. صدای گردش خونم گوشم را کر کرده بود. به دیوار تکیه دادم که نیفتم. هر چه سعی میکردم نمی توانستم درست متمرکز شوم و موقعیت خودم را بسنجم. اول فکر کردم، خب، کرده که کرده. خیلی مردان مسن هستند که از دختران جوان خواستگاری می کنند. اتفاق ناممکن یا نادری که نیفتاده است. یادم به حالت پرتمسخر چهرهش افتاد و خودم را دلداری دادم که حتما خواسته سر به سر ما زنها بگذارد. شاید واقعا این یک شوخی احمقانه بیش نبود. اما رفته رفته طوفان زجه ها و قش کردن ها و نگاه های وهم‌آلود و صحنه باغ زرکوب و پشت بام ذهنم را در هم پیچاند و به روشنی حالیم کرد که موضوع از چه قرار است. می گفت که کارم تمام است. می گفت تو همین حالا که اینجا ایستاده‌ای مرده‌ای. آن همه عزاداری برای تو بود. تو محکوم به مرگی و خاتم هزاران قاضی شارع و مفتی عالم پای حکمت کوبیده شده است. توریزی تو را خواسته و خداوندگار هم قول داده است. همه هم می دانستیم مردی که به شهادت اهل قونیه همه ی هستیش در گرو اثبات اخلاص و ارادتش به آن از ما بهتران بود، روی هوا به او قول نمی داد. و اگر پیمانی کرده است، پیمانش عین عمل است. او قانوناً شرعاً و عرفاً پدر، ولی و اختیاردار من بود. اگر آنچه شنیده بودم از همان شایعات ناجوان مردانه که هر روز به گوشمان میرسانیدند نبود و خداوندگار واقعاً خودش گفته که مرا قول داده است، کار تمام بود و سلام. هرچه بیش از این گفته یا شنیده میشد فقط صوت بود. هنوز البته همه ابعاد ماجرا برایم روشن نبود. به مادرم نگریستم که تا حد یک بند انگشت کوچک شده بود. این همان موجودی نبود که چند لحظه پیش فکر مرگش بنیادم را سوزانده بود؟ با او چه می توانستم بکنم و او برای من چه می توانست بکند؟ به چشمان منتظر عقاب نگریستم و به اولین چیزی که فکر کردم این بود که حالا چگونه باید به آن حیات برگردم. به هیچ وجه تا به تحمل آن نگاه ها و آه و ناله ها و قش و ضعف ها را نداشتم. باید با خودم خلوت می کردم. باید همه چیز را یک بار از اول وا می رسیدم. قبلا باید تکلیف آن عقاب گرسنه را روشن می کردم که با چشمان کوچک و دهان باز بدون پلک زدن مرا می نگریست. باید ناامیدش می کردم. باید وانمود می کردم من طعمه‌اش نیستم. با صدایی به زحمت صاف گفتم، بسیار خوب، این که معرکه راه انداختن ندارد. هر کسی می تواند از یک نفر خواستگاری کند، تا اون که نیامده است. مرا نیمه جان کردی. اول فکر کردم برای مادرم و برادرانم اتفاقی افتاده. خدا را شکر نه. مامی پا پیش گذاشت. بیهوده هم سعی می کرد حدقه چشمش را به نشان وحشت بدراند. حادثه‌ای در شرف وقوع بود که می توانست ملال هزار ساله همه حرمها را در هم بشکند و او قادر نبود با نمایشی مسخره وجد و حز بی انتهای خود را بپوشاند. گفت آخر کرامانا خاتون دارد خودش را می کشد. میگوید اگر علاءالدین بشنود خون. دیگر تحمل نداشتم. خودم را داخل کتابخانه خداوندگار انداختم و در را بستم و گوشهایم را با دست گرفتم. صداها همه از بیرون نبودن. توی کله، توی سینه، توی روح و توی ذهنم طوفان نوح به پا بود. و از همه بدتر این که به نظرم می آمد خبر برایم تازگی ندارد. گویا قبلاً آن را شنیده بودم. شاید هم همیشه آن را می دانستم. به نظرم می آمد تقدیریست مرقوم بر لوح محفوظ که قبل از تولدم در گوشم زمزمه کردند. من روح تسلیمم را می دیدم که داشت به تقدیر خود از پشت همه قوقاها سرک می کشید. خاطرات درهمی از دریافت امواج یاسهای بنفش روز خواستگاری خداوندگار، نگاه‌های تیره الیاس، حس خاصی که روز اول دیدن شمس در خانه صلاح الدین و روز بازگشتش از بالای بام باعث شده بود مثل گنجشکی مسحور مار فلج شوم. همه و همه به سان گردبادی توفنده در ذهنم میچرخید و سرم را به دوران انداخته بود. آره، من این را از پیش میدانستم و این یعنی که کار من تمام است. تقدیری است که امید خلاصی از آن نیست. دلم میخواست دستهایم را روی گوشهایم بگیرم و زوزه کشان تا آخر دنیا بدوم. دلم میخواست دود شوم و از روزن سقف بیرون بزنم. دلم میخواست بیدار شوم و ببینم سحر گذشته است و نمازم دارد قضا میشود. بروم سر حوض فزو بگیرم و روی شیر سنگی بنشینم و بگویم چه کابوس بی ربطی. و چیزی نذر کنم و صد رکعت نماز شکر بخوانم. دلم میخواست در کتابخانه را باز کنند و ببینند یکی از تیرک‌های سقفم یا کتاب کهنه‌ای هستم روی تاقچه. از خودم که ساعتی پیش آن همه به جمال بدیمن خود نازیده بودم نفرت داشتم. تنی که قرار بود دستهای بیگانه و زمخت زالی پیرزاد بران سیر کند، بهتران که خوراک کرمهای گوشتخار قبر می شد. چشمانم بی اختیار به دنبال دشنهی، خنجری یا برنده دیگری در گوشه و کنار اتاق می گشت. تنها راه همین بود. اما دیگران چه؟ خداوندگار، مادرم، علاءالدین، بچه ها. وحشت از شوربختی که ناگهان در آن اسیر شده بودم معده‌ام را به آشوب کشید. فکر کردم دارد جانم بالا می آید. اما فقط آبی زرد از گلویم روی دستمالم ریخت که بر لبه اش گل یاس بنفشی گلدوزی کرده بودم. آخرین کلمات مامی به سرسامم می‌خواند. اگر علاءالدین بفهمد، خون داشت از گلویم بیرون می‌زد. از گوشه چشمم نیز اشک‌های خونین داغ روی چارقد سفید نمدار حمام می‌ریخت. خون چاره من بود، خون چاره شمس بود. از پشت پلک‌های بسته‌ام فقط رنگ خون می‌دیدم. همه جا خون بود، خون. با همه قدرت خودم را به گردابی خونین پرتاب کردم که جریان داغ و لزجش آرام آرام مرا دور می‌کرد و به اعماقی امن و بی‌درد می‌کشاند.